الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و روز بخیر میگم خدمت شما شنونده های محترم رادیو معارف. صدای ما را از برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی میشنوید. طبق روال برنامه های گذشته در خدمت استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی هستیم. جناب استاد خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال داره همه آرزوی سلامتی و موفقیت. انشاءالله که این برنامه برای دوستان مفید باشه.
انشاءالله. شما در برنامه گذشته بحث درباره محورهای چهارگانه نقش امام علیه السلام در جامعه رو به اتمام رسوندید و وعده دادید که درباره ویژگی‌های امام علیه السلام توی این برنامه صحبت بفرمایید. در خدمتتون هستیم.
بله، امام از منظر شیعه ویژگی‌هایی دارد و باید داشته باشد که اگر نداشته باشه امام نیست، برخلاف سایر مکاتب که چنین ویژگی‌هایی رو برای رهبر و قول الامر و عرض کنم که مقتدای جامعه لازم نمی‌دونند. اولین و مهمترین ویژگی امام از منظر شیعه عصمت، که امام باید معصوم باشد، یعنی از هر گونه اشتباه و خطا و آلودگی معصوم و در امان باشه. و اگر بخوام یه تعریف خیلی خلاصه از عصمت داشته باشیم، عصمت عبارت است از معصومیت از گناه و اشتباه، که اولش میشه عصمت عملی، دومش میشه عصمت علمی. معصومیت از گناه میشه عصمت عملی و معصومیت از اشتباه میشه عصمت علمی. گناه هم یعنی ترک واجب یا انجام حرام، تعریف گناه اینه. بنابراین معصوم نباید مرتکب گناه بشه مطلقا، چه صغیره چه کبیره، چه عمدن چه سهوًا، چه قبل از امامتش چه بعد از امامتش، چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ. انواع گناهان باید از ساحت وجود معصوم خارج باشه و اینکه نباید اشتباه بکنه، حالا چه اشتباه در عقاید، اعتقاداتش خرافی باشه و باورهای نامناسب داشته باشه، چه اشتباه در دریافت پیام خدا، چه اشتباه در حفظ پیام خدا و فراموش کردن پیام خدا، چه اشتباه در ابلاغ پیام خدا. بنابراین هم باید در مرحله علم معصوم باشد مطلقاً، باز این مطلق که عرض میکنم دوستان نداشت باشن که این مطلق بار مفهومی داره، چون بقیه مسلمان ها هم به نوعی اسمتی رو برای مثلا پیامبران قائلن، اما نه اسمت مطلق، ولی ما برای امام و پیامبر اسمت مطلق قائلیم. هم در مقام علم به اسمت مطلق امام قائلیم، هم در مقام عمل. در نتیجه امام از هر نوع خطا و اشتباه و گناه و هر آلودگی پاک و معصومه. و برای یک رهبر که انبوه مسئولیت‌های مکتب و امت رو تحمل میکنه، همواره این خطر وجود داره که دانسته یا ندانسته به انحراف و به لغزش کشیده بشه و در این صورت اعتبار و شرف و ارزش‌های امتی که تحت زعامت چنین رهبری هست به تباهی کشیده میشه و پیامدهای نامطلوبی که دامنگیر همه جامعه اسلامی خواهد شد در پی خواهد داشت. اما عصمت یک نیروی بازدارنده درونی است که از منبع عظیم ایمان و بینش دقیق معصوم سرچشمه میگیره و امام و رهبر رو در برابر هر نوع گناه و لغزشی هم طور که عرض کردم بیمه میکنه. این صفت نیرومند درونی و نفسانی که از رؤیت باطن و ملکوت و حقیقت جهان هستی حاصل می شود، چنان که در بررسی آیات اشاره کردیم که می فرماید که و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. این ایقان بدون این که ملکوت آسمان ها و زمین مشاهده بشه حاصل نمیشه. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. پس معصوم و امام با مشاهده باطن و ملکوت و حقیقت جهان هستی به اون صفت بسیار نیرومند درونی و نفسانی میرسه که او رو از هر نوع گناه و عصیانی حفظ میکنه، به گونه‌ای که انسان معصوم رو از دست دادن به هر نوع عصیان، چه کوچک و چه بزرگ، چه آشکار و چه پنهان، باز میداره. این که عرض کردیم که یک ملکه درونی یک صفت نیرومند درونی و نفسانی است و منشأش رو هم عرض کردیم از مشاهده ملکوت به دست میاد، نباید این تصور رو برای دوستان شنونده ایجاد بکنه که پس معصوم جبران معصوم است، یعنی عصمت یک امر جبری است. نه، اینجوری نیست. اینکه علت این که امام و معصوم از گناه معصومه اینه که عوامل گناه در معصوم وجود نداره، اون چیزی که باعث گناه میشه اون در معصوم وجود نداره و احتمال ارتکاب عصیان درش به صفر رسیده. اما این به این معنا نیست که به اراده الهی یک نیروی جبری معصوم را از آلودگی به گناه باز می‌دارد، طوری که توان انجام هر نوع معصیت را از او سلب بکنه. نه، اینجوری نیست. او هم انسان هست مثل همه انسان‌ها، همه اون نیروهایی که انسان‌ها دارن او هم داره، غریزه و همه کشش‌هایی که بقیه انسان‌ها دارن او هم داره و اختیار و همه ویژگی‌هایی که بقیه انسان‌ها دارن رو او هم داره. منتها حالا بعداً شاید اشاره بیشتری کردیم که اون عواملی که باعث گناه میشه و اون از کنم نوع بینش و نوع علم و آگاهی که امام نسبت به گناه داره، او رو از این که بخواد دست به گناه بزنه حفظ میکنه، چنانکه ماها هم بسیاریمون همینجوریم، یعنی ماها هم از بسیاری از گناهان 100% معصومیم، یعنی ارتکاب بسیاری از گناهان در ما هم احتمالش به صفر رسیده، بخاطر اینکه آگاهی همون آگاهی رو داریم و همون بینش رو داریم. بنابراین امام در عین برخورداری از آزادی عمل و اختیار با ایمان واقعی به این که همواره در حضور پروردگارش هست و یقین به خطر عظیم و قبح فاحش و گناه، او رو وادار میکنه که حتی تصور انجام و گناه رو هم نداشته باشه. و از طرف دیگه هم تو که اشاره کردم انگیزه ارتکاب و گناه هم در امام و در معصوم نیست. این بحث رو من با یک حدیث از امام صادق علیه السلام خاتمه میدم. محمد بن ابی عمیر که از شاگردان برجسته امام صادق علیه السلام میگه از امام پرسیدم که آیا امام از مقام عصمت برخورداره؟ امام پاسخ داد بله، امام معصومه. گفتم برای من چگونگی عصمت رو توضیح بدید. امام فرمود که چند عامل منشأ گناه و عصیانه: حرص، حسد، شهوت، خشم، اینها عامل گناه میشه. از این عوامل هیچ کدام در وجود امام رخنه نمی کنه و در وجود امام پیدا نمیشه. بعد امام فرمود چگونه امام حرص داشته باشد در حالی که امکانات بسیاری رو خداوند در اختیار او قرار داده، حتی بیت المال مسلمان ها در دست اوست. بعد فرمود چرا حسد ورزد؟ چون کسی حسد میورزه که بالاتر از خودش رو نتونه ببینه و عالی تر از مقام امامت مقامی تصور نمیشه. امام که در اوج قله انسانیت نشسته، کسی بالاترش نیست که بخواد حسد داشته باشه. بنابراین امام ممکن نیست که بخواد حسد داشته باشه و ممکن نیست که امام در امور دنیا خشمگین بشه، زیرا پروردگار اجرای حدود الهی رو به او سپرده، پس چرا بخواد عصبانی بشه؟ اما در ارتباط با جهان آخرت که امام خشمگین میشه، این خشم و غضب ناپسند نیست، خیلی هم پسندیده که انسان نسبت به آخرت عصبانی بشه و خشمگین بشه. بعد فرمود امام هرگز در دام شهوات و هوس ها گرفتار نخواهد شد، چون به خوبی آگاهه که لذات و خواست های این دنیا همه گذرا و موقتن، در برابر نعمت های بی حساب و پاداش بی حد خداوند در روز رستاخیز اینها هرگز نمیتونن یارای مقاومت داشته باشن. اون از کنم که نعمتهایی که خداوند برای پاکان و حق پرستان قرار داده، این خواستهای دنیایی، لذتهای دنیایی نسبت به اون از کنم که نعمتهای بی حساب و اخروی که برای انسانهای پاک خداوند در نظر گرفته بسیار ناچیزه و اصولا به حساب نمی آید. بنابراین امام هرگز اسیر این چیز هم نمیشه. این حدیث که خوندم از اعمالی مرحوم صدوق صفحه 376 بود که دوستان مراجعه بکنن و بحث اونجا ببینن.
متشکرم. آماده باشید، ما سوالاتی رو که شنوندگان تلفنی پرسیدن میشنویم و پاسخ شما رو خواهیم داشت.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29551 29552 پیش شماره 0251.
اینکه گناه حداقل برکت رو از زندگی انسان میبرد، حتی در سرنوشت دنیا اثر منفی گذاشتن یک مسئله. مسئله بعدی، بعضی موقع انسان گناه میکنه یا نماز نمیخونه، انگار دنیا بیشتر به انسان توجه میکنه. فقط که دنیا به انسان توجه کرده، انگار شد گناهی از انسان سرزده باشه، این واقعیتی واقعا هست. از کارشناس برنامه خواستم در این مورد توضیح بدن به مسئله برای چه مسلمان یا کافر به جای رسیدن یا قدرت علمی یا اخلاقی یا قدرت اجتماعی یا شخصیت شدن، چه کافر چه مسلمان باشه، حداقل یه نکته مثبتی از اخلاقی دارن، یک مسئله واقعا وجود داره. مسئله به در خاص نماز در آخر زمانی که دم دجال توضیح بدن، که بعضی میگن بعضی میگن دجال هم ماهواره، بعضی میگن جادوگر، این مسئله توضیح بدن. یه مسئله این که در آخر زمان میگن یک فقیر هم پیدا نمیشه در دور امام زمان، این صحت داره. یه مسئله بعد این که در حدیث هم در آخر زمان کس با ایمان کامل بمیره، حتی در بستر مرگ هم بیمه جز شهید محسوب میشه، اون زمان چه دوری؟ از کارشناس برنامه خواستم داریم توضیح بده. خیلی ممنون، متشکرم.
بفرمایید.
بله، خب ایشون 4-5 تا سوال داشتن که حالا ببینیم که چه تعداد از سوالاتشون رو میتونیم پاسخ بدیم. راجع به این که گناه برکت رو از زندگی انسان میبره و حتی در سرنوشت دنیا و آخرت انسان تأثیر داره، این درسته. واقعا اینه که گناه آثار بسیار مخربی داره که اصلا قابل تصور شاید برای ما نباشه. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید الذنب شومون علی غیر فاعله ان ایره ابتلیا و ان اقتابه اثم و ان رضی به شارکه. دیگران رو هم گناه گرفتار میکنه، برای دیگران غیر فاعلش هم شومه، چون اگر بخواد سرزنش کنه خودش ممکنه گرفتار بشه، بخواد غیبتش رو بکنه مرتکب گناه شده، غیبت گناهکار رو بکنه مرتکب گناه شده، بخواد راضی باشه به گناه شریک در اون گناهی است که انجام داده، یعنی حتی گناه دیگران رو هم
گرفتار
و در واقع گناهکار مثل کسی است که کشتی جامعه رو داره سوراخ میکنه.
بله.
هم خودش رو غرق میکنه هم جامعه رو غرق میکنه. به همین دلیل هم در اسلام امر به معروف و نهی از منکر زیاد مورد توجه قرار گرفته. چنانکه بله، واقعی اینه که گناه روزی رو کم میکنه، گناه نعمت رو از انسان سلب میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود ما ان عمل الله علی عبد نعمتا فسلبها اياه حتی یذن و ذنبا یستحق بذلک السلب. خداوند هیچ نعمتی که به بنده داده رو از اون نمیگیره مگر اینکه گناهی مرتکب میشه که به خاطر اون گناه مستحق سلب نعمت میشه. روزی رو میبره و از کنم که عمر کوتاه میکنه. در یه فرمایش دیگه امام صادق علیه السلام فرمود من یموتو به ذنوب اکثر من یموتو به العجال. کسانی که به سبب گناه میمیرن بیشترن از کسانی که عجلشون رسیده و باید بمیرن. در بخش دوم همین فرمایش هم داره که و من یعیشو به احسان اکثر من یعیشو به اعمار. کسانی که از احسان عمر میکنن بیشترن از کسانی که از عمر خودشون مصرف میکنن. گناه باعث میشه که از کنم که خشکسالی بشه، قحطسالی بشه. روایت از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود انه ما من سنتن اقل مترن من سنتن ولکن الله یزعه حیث یشاء ان الله اذا عمل قوما بالمعاصی صرف عنهم ما کان قدر لهم من المطر. فرمود هیچ سالی بارانش بارشش کمتر از سالهای دیگه نیست، بلکه خداوند باران رو میبره هر جایی که بخواهد که حکمتش اقتضا بکند. هرگاه مردمی مرتکب گناه بشن خداوند بارانی که برای اونها مقدر کرده بود رو ازشون باز میداره و جای دیگه میبره. این یک نکته. البته این بحث مفصله، آثار گناه بسیار زیاده که ما نمیخوام در صدد چون جزء پرسش این برادرمون نبود. حالا ما اشاره کردیم که بله واقع اینه که گناه آثار مخرب فراوانی داره. اما اینکه فرمود که گاهی انسان گناه میکنه، نماز نمیخونه، در این حال عرض کنم که
دنیا بهش اقبال میکنه.
اگر چنین باشه که البته این رو ما فرض سوال رو تایید نمیکنیم. یعنی محفوظ مسئله رو نمیخوام بگیم قطعی همین طور.
تصوریه که ایشون دارن.
بله اگر چنین باشد بسیار خطرناک. این همون حالت استدراجه که از شدیدترین عذابهای الهی است نسبت به بنده. که وقتی خداوند بنده ای رو میخواد به کلی عرض کنم که بدبختش کنه، هرگاه که گناه میکنه نعمتش رو اضافه میکنه. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. استدراج اینه که خداوند متعال نه تنها به بنده گناهکار مهلت میده که اسبسازی بکنه، مرتب تجدید نعمت هم همراه مهلت هست. یعنی هرچی که گناه او بیشتر میشه نعمتهای رنگارنگ خداوند هم بیشتر میشه که این آنچنان غرق در این نعمتها باشه که اصلا یادش نباشه که بنده خداست و داره گناه میکنه و در مقابل خدای ساده است. در واقع این نعمتها ظاهر نعمت و باطن عذاب داره، حقیقتا عذابه اما در لباس نعمت برش نازل میشه. اهل دل میفهمن که اگر کسی خدا رو نافرمانی کرد و به دنبال گناه خداوند به او توجه کرد و نعمتش زیاد شد، این از باب استدراج هست و بسیار خطرناک. چنان که اگر خداوند نسبت به بنده ای عرض کنم که مبتلا کرد او رو، اینم از باب لطف خداست. روایت فراوانی داریم که بلا نعمته. مثلا پیامبر فرمود ان الله لا یقضی عبده المؤمن بالبلا کما تقضی الوالده ولدها باللبن. خداوند متعال بنده مؤمن خودش رو با بلا و گرفتاری تغذیه میکنه، آنچنان که مادر فرزند خودش رو با شیر تغذیه میکنه. یعنی بلا برای بنده مؤمن به منزله شیر مادر برای بچه هست. باز خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اذا اراد الله بقوم خیرا ابتلاهم. وقتی خدا نسبت به قومی خیر میخواد اونها رو گرفتار میکنه تا ورزیده بشن، رشد کنن و بالا بیان. و در این زمینه روایت خیلی زیاد هست. روایت از امام باقر علیه السلام میخونم که میفرماید ان الله عز وجل لیتعاهد المؤمن بالبلا کما یتعاهد الرجل اهله بالهدیه من الغیبه و یحمیه الدنیا کما یحمی طبیب المریض. فرماید که خداوند بنده مؤمن خودش رو با بلا و سختی نوازش میده، آنچنان که مردی که از مسافرت میخواد بیاد برای خانواده خودش هدیه میخره که با این هدیه اونها رو تعهد بکنه، و همچنان که پزشک بیمار خودش رو از خونم که بعضی از غذاها پرهیز میده، خداوند هم مؤمن رو از دنیا پرهیز میده. پس این که حالا کسی گناه میکنه نماز نمیخونه، عرض کنم که یه نعمتی بهش داده میشه دنیا بهش رو میکنه، این از باب خیر نیست و از باب لطف خدا نیست، بلکه برعکس از باب برعکسه. ولذا در روایت فراوان داریم که وقتی انسان در روز یه گناه مرتکب میشه توفیق نماز شب ازش گرفته میشه، گناه روز نتیجهش میشه سلب نماز شب، سلب توفیق نماز شب در شب. این هم یه نکته. پس اگر چنین باشد که این برادرمون گفتن، این بسیار خطرناک. این همون بحث استدراجه که ما تو بحث مقدماتی سنت استدراج رو فکر میکنم توضیح داده بودیم برای دوستان.
درست.
بخش دیگری از سوال ایشون فرمودن که در مورد دجال. عرض کنم که دجال، خود دجال که صیغه مبالغه هست، در لغت معنی بسیار دروغگو و بسیار حقباز و نیرنگ باز. در اصطلاح شخص یا شخصیتی است که در آخر الزمان ظهور میکنه یا در دوران هر پیامبری ظهور کرده، در واقع نقطه مقابل اون پیامبر بوده. پیامبر مردم رو به حق دعوت میکرده، اون هم با فریب و نیرنگ مردم رو از حق باز میداشته. در آخر الزمان دیگه این به اوج خودش میرسه، چون در آخر الزمان درگیری حق و باطل در اوج خودش اتفاق میفته. در طول تاریخ همیشه بوده، از زمان حضرت آدم که بین حابیل و قابیل درگیری شروع شده تا دوران امام زمان علیه السلام که آخرین حلقه این درگیری اتفاق میفته، همیشه درگیری بوده بین حق و باطل. اما اوج این درگیری که سرانجام به پیروزی قاطع حق منجر میشه در آخر الزمان هست. به همین دلیل دجال آخر الزمان هم از همه دجال ها قوی تر و بزرگتر و پرنیرنگ تر و دروغگوتر هست. اما اینکه اصل دجال خب مورد انکار نیست. البته دجال تو روایات اهل سنت خیلی بیشتر از روایات ما اومده، ولی در روایات ما هم دجال اومده. در روایات ما بیشتر اون سفیانی اومده و که جای همون دجال نشسته. ولی به هر حال در بعضی از روایات داریم که دجال از مسلمات هست. از پیامبر نقل شده که فرمود من انکرت دجال فقط کفر. احقاق الحق جلد 13 صفحه 214. یعنی حتما باید به وجود دجال ایمان آورد، چون اصلا یه امر بدیهی است. اما اینکه دجال کیه، در روایات داریم مثلا که شخصی است که در زمان پیامبر زنده بوده و پنهان بوده، در زمان ظهور حضرت مهدی جل تعالی فرجه الشریف در آخر الزمان در واقع آشکار میشه و جهان رو به فساد و تباهی میکشه.
بنابراین یه شخصه،
یه شخص شخصی که در طول این دوران زنده خواهد ماند. البته از اینم میشه فهمید که نمیتونه شخص باشه، مگر اینکه شخص ویژه‌ای که حالا
درسته. بله.
دوم اینکه در واقع یک مفهوم عام و سمبولیک داره که به نظر ما این خیلی قویه، حالا بعدا اشاره خواهیم کرد. و سوم اینکه پیش از خروج حضرت حجت سلام الله علیه در روایت داریم که متجاوز از 70 دجال ظاهر میشن. از این روایت برمیاد که خود این سمت دجالیت یه سمت عامه.
بله.
که به هر دروغ زن نیرنگ بازی میشه گفت دجال. عیبی نداره که یکی از این مصادیق که بارزترین مصادیقش باشه در آخر زمان ظاهر بشه و حتی شخص هم باشه. بعدن عرض خواهیم کرد که بسیاری از عناوین رو میشه و دجال، حالا این برادرمون اشاره کرده به ماهواره، بفرمایید اینترنت، بفرمایید بلوتوث، بفرمایید
میگن تلویزیون و امثال.
بله. بله. اشکالی نداره که ما اینا همه رو از مصادیق دجال بدونیم. اون چه که باعث انحراف مردم بشه، آن چه که باعث گمراهی مردم بشه، مردم رو فریب بده، در این تعریف کلی که ما عرض کردیم که در روایات هم هست و معنای دجال معنای لغویش هم همین بود،
میگنجه.
حالا میخواد شخص باشه، میخواد ابزار باشه، میخواد تکنولوژی باشه، هر چیزی باشه. در بعضی از روایات ویژگی هایی برای دجال عرض کنم که شمرده شده که از این ویژگی ها به دست میاد که بعید نیست که مفهوم دجال یک مفهوم کنایی باشه. مثلا تعددش،
درست،
اینکه 70 دجال مثلا در زمان حضرت مهدی، قبل از زمان حضرت مهدی چی ظهور میکنه، اینکه زمان پیغمبر بوده، زمان هر پیامبری بوده، روایت داریم که زمان هر پیامبری یک دجالی هم ظهور کرده. از کنم که بارزترین مثالش هم تو گفتیم در آخر زمان در مقابل حجت حق ظهور میکنه. مصادیق از قبیل بنی امیه، صهیونیسم، امپریالیسم، مارکسیسم، ماهواره، تمدن غرب، اینها در کتاب‌ها برشمرده شده، واقعیت هم داره. این واقعی اینه که تمدن غرب یک دجاله به تمام معنا. واقع اینه که برخی از ماهواره‌ها که در گمراهی و فریب مردم نقش دارن، اینها دجالن. چنانکه سفیانی و دجال هر دو در همین عنوان شریکن. دجال خارج از مجتمع اسلامی ظهور میکنه و سفیانی از داخل، همسال مثلا القاعده یا چیزی از این قبیل. از داخل سفیانی ظهور میکنه، از خارج دجال. بنابراین ما در آخر الزمان هم سفیانی رو داریم هم دجال رو داریم. از مجموع این نکاتی که عرض کردم نتیجه این میشه که اگر دجال به معنای فریب دهنده و فریب ساز و منحرف کننده و دروغ زن و نیرنگ باز باشه که در لغت همین هست و در اصطلاح هم این روایاتی که ما خوندیم روایات خیلی زیاد هست در این زمینه، مثلا از طریق اهل سنت خیلی تعداد روایاتش خیلی زیاد هست. از مجموع اینها به دست میاد که یک مفهوم عام کنایی و سمبولیک و مصادیق متعددی داره. بارزترین مصداقش همطور که اشاره شد در آخر الزمان در مقابل اون حجت حق که بقیت الله هست و بناس حق رو به طور کامل و جهان حاکم بکنه و عدل رو کامل حاکم بکنه، این آخرین مصداق در اون زمان ظاهر میشه و در مقابل حجت حق می ایسته و با کشتن اون از کنم دجال آخر الزمان حق پیروز میشه و جهانگیر و فراگیر در همه عالم خواهد شد.
درسته. یه سوال دیگه هم پرسیده بودن درباره آخر الزمان، این که فقیر وجود نخواهد داشت.
راجب این که فقیر نخواهد بود داریم در روایات که بعد از ظهور حضرت حجت و بعد از، نه در آخر الزمان. دوستان نداشت باشن که این واژه آخر الزمان که شاید ما در یه برنامه دیگه بیشتر توضیح دادیم، خودش یه واژه نسبی است. مثلا پیغمبر ما پیغمبر آخر الزمانه، حضرت فرمود من و ساعت مثل این دو تا انگوش کنار همیم، چون بعد از پیغمبر دیگه پیغمبر نخواهد آمد، پس آخرین پیغمبر پیغمبر اسلام هست و آخر الزمان زمان ماست. همینطور این آخر الزمان ادامه داره تا بعد از ظهور حضرت حجت سلام الله علیه و تحقق اون وعده الهی و پر شدن عالم پر از عدل و داد چنان که پر از ظلم و جور شده بود. همینطور این ادامه داره. باید دید که مراد کدوم آخر الزمان هست. اون چی که در روایات داره اینه که بعد از ظهور حضرت حجت سلام الله علیه آنچنان نعمت فراوان میشه و آنچنان رفاه زیاد میشه که دیگه فقیر پیدا نمیشه. در واقع داریم که انسان زکاتشو میگیره، حالا به تعبیر بنده به دوشش، از این خونه به این خونه، از این شهر به این شهر دور دنیا میچرخه، آخرم برمیگرده کسی پیدا نمیکنه که بهش زکات بده.
درست.
چنان که داریم که در آخر الزمان عرض کنم که مؤمن نیازی نیست که بخواد از کسی اجازه بگیره، دست میکنه تو جیب برادر مؤمنش هرچی میخواد برمیداره، وسیله‌ای که لازم داره رو استفاده میکنه، بعد هم میذاره که هر کس میخواد از او استفاده بکنه و هیچ مشکلی نیست. امام باقر علیه السلام یکی از اصحاب اومدن خدمتشون، از یارانش گفتن که شیعیان شما در عراق چنین و چنانن، حضرت هم به اینجا رسیدن که اگه کسی از اونها نیاز داشت دست کنه تو جیب برادرش بدون اینکه نیاز به اجازه داشته باشه احتیاجو برطرف کنه. عرض کرد نه ابن رسول الله، فرمود نه، در دور آخر زمان اینجوری میشه، در زمان حضرت حجت سلام الله علیه اینجوری میشه. بنابراین اون که گفتن که فقر و نیاز برطرف میشه در آخر زمان به معنای بعد از ظهور و در عصر ظهور بعد از تحقق اون جامعه جهانی، توجیهش هم روشنه. اولا علمی که در اون زمان توسط حضرت حجت اظهار میشه تقریبا همه علم تجربی است. در واقع داریم که اگه تا اون زمان بشر از 27 حرف یعنی بخش علم به دو بخشش فقط دست پیدا میکنه و حضرت حجت اون 25 بخش رو در اختیار بشر قرار میده، طبعا دیگه بشر از زمین استفادهش مثل حالا نیست. اگر الان مثلا از 1 هکتار زمین فرض کنید که 4 تن برنج برداشت میکنه، اون زمان از همین 1 هکتار عرض کنم زمین 60 تن برنج برداشت میکنه. طبعا به همین دلیل رفاه و فراوانی زیاد میشه، چنان که در روایت داریم که باران میبارد، زمین آنچه دارد بیرون میده و همه استعدادهای خدادادی توسط حضرت حجت و یارانش آشکار میشه، متبلور میشه. در چنین شرایطی طبیعی است که رفاه زیاد خواهد شد و رو از کنم امکانات مادی در اختیار بشر زیاد خواهد شد. البته این دوستان رو نداشت باشن، در این حال خود حضرت حجت سلام الله علیه مثل امیرالمومنین زندگی میکنه، حتی نه مثل بقیه ائمه علیهم السلام، یعنی مثل امام صادق زندگی نمیکنه، مثل امیرالمومنین با همون لباس با همون غذا با همون شکل زندگی میکنه. بله این در مورد بعد از ظهور حضرت حجت درست.
خیلی متشکرم.
اما این که فرمودن که هر کس در آخر زمان بمیرد شهید مرده، باز این
آخرشون بود،
این در واقع نه بعد از ظهوره، که بعد از ظهور مسئولیت ها سنگین تر میشه و حساب ها دقیق تر میشه. اگر کسی بتونه در قبل از ظهور ایمانشو حفظ کنه، که حفظ ایمان در این دوره همچون حفظ آتش است در کف دست، این در واقع به مقام شهید رسیده. کسی که انقدر ایمانش، چون شهید معنای شاهد هست، مؤمنی که انقدر توانا باشه که بتونه ایمانشو حفظ بکنه در واقع به مقام شهود و شهادت رسیده.
بله خیلی متشکرم. سوال بعدی رو بشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
میگم یه موقعی هست که سر خاک کسایی هستن که روی این سنگ مزارا میشینن، میخواستم ببینم این درسته یا درست نیستش، به خاطر همه میخواستم ببینم چجوریه. خیلی ممنون.
بفرمایید.
عرض کنم که مگر اهانت به اون بنده مؤمن نش اشکال نداره، صرف نشستن اشکالی ندارد، مگر اینکه این نشستن باعث توهین به اون مؤمنی باشد که رو قبرش نشستن، که در اون صورت نشستن جایز نیست و باید بلند شن. ولی به نظر بنده عرفاً چنین اهانتی استفاده نمیشه. کسی بخواد روی قبر مؤمنی بشینه مثلا براش قرآن بخونه، نمیگم بهش اهانت کرده.
بله.
یا قبر کناری بشینه بخواد برای دیگری قرآن بخونه یا برای زیارت دعا بخونه، کاری از این قبیل بکنه، این رو اصطلاحاً بهش اهانت گفته نمیشه. مگر اینکه بخواد اون شخص شخصیتی باشه مثل ائمه علیهم السلام که خب حتی جلوتر از اونها ایستادن هم شاید کار درستی نباشه و باید حتی نماز خوندن هم درست نیست که انسان بخواد جلوتر از امام مثلا نماز بخونه تا چه برسه بخواد رو قبرش بنشینه. اما به نظر بنده عرفن، چون این بس عرفی است، یعنی تشخیصش با عرف، به نظر نمیاد عرفن این کار رو از باب اهانت و توهین به مؤمن تلقی بکنن، چون اینجوری نیست به نظر نمیاد اشکال داشته باشه.
هیچ جنبه شرعی هم که نداره.
مگر اینکه اهانت بشه، عرض کردم. آه. که اگر اهانت بشه جایز نیست.
درسته.
اون کارهایی که باعث اهانت میشه مثلا از خودم تقوا چیزی از این قبیل، اونها اشکال داره.
بله، راه رفتن روی سنگ مزار چی؟
نخیر، عرض کردم که اون چیزی که باعث اهانت نشه اشکال نداره.
بله. پس ملاکش اینه که موجب اهانت.
بله بله. اون دیگه تشخیصش هم با عرفه. عرفم میگن که ایشون داره اهانت میکنه، ایشون داره توهین میکنه به شخصیت اون مؤمن.
بله.
اصلا مؤمن هم شناخته شده باشه و این کار هم عرفاً اهانت محسوب بشه.
بله. خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمتون هستیم. سوال بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
الان دارم رادیو رو گوش میکنم. سوال من اینه، ایشون راجب عالم زر بحث داشتن امروز و گفتند در عالم زر اون افراد خدا رو دیدند، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. حالا شاید من اشتباه حالیم شده باشه، یه توضیحی بدن چی بوده.
پاسخیشونو بفرمایید.
بله، عرض کنم که ما یکی از نظرها رو گفتیم که نظر مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه بود و عرض کردیم که مراد از عالم زر عالم ملکوته، و عرض کردیم که اونجا عرض کنم که حجاب و پرده ای نیست، چنانچه اون عالم زمانمند نیست، مکانمند نیست، و عرض کردیم که اونجا قطعا باید این آگاهی یک آگاهی بهانه برانداز باشه، طوری که دیگه کسی نتونه بگه من اشتباه کردم، من شک کردم. این فقط با علم شهودی حاصل میشه، با علم حصولی هرگز انسان به این یقین نمیرسه که هر نوع بهانه ای رو برطرف بکنه. اینکه آنچنان خداوند از اینها شهادت گرفته، آنچنان از اینها از خودم که تصدیق گرفته که هیچ شک و تردیدی درش باقی نمونه، این حکایت از مشاهده شهودی و علم شهودی و علم حضوری داره، نه علم حصولی که شک بردار هست و تردید بردار هست و اینها. این مطلب در روایات هم به همین شکل اومده که مثلا از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود فعرفهم و اراهم نفسه ولولا ذلک لم یعرف احد ربه. خداوند خودشو به اونها معرفی کرد و خودشو به اونها نشون داد، اگر این نبود هیچ کس پروردگار خودش رو نمیشناخت. باز در تفسیر علی بن ابراهیم قمی از ابن مسکان نقل شده که به حضرت عرض کردم که معاینتن کان هازا قالن ام، عرض کردم این مشاهده معاینه بود، یعنی کاملا
بود.
بله، حضرت فرمود بله. بعد در ادامه حدیث داره که ولی اولا ذلک لم یقدر لم یدر من خالقه و من رازقه، اگر این نبود هیچ کس نمیدونست که خالقش کیه و رازقش کیه. منتها نکته ای که اینجا من فکر میکنم باعث اشکال تو ذهن این برادر عزیز شنونده شده اینه که خیال کرده یه مراد ما از مشاهده و دیدن مشاهده با چشم سره.
درسته.
که نه تنها در عالم زر خدا رو با چشم سر نمیشه دید، نه تنها در دنیا خدا رو با این چشم نمیشه دید، در آخرت هم ما معتقدیم که خدا رو نمیشه با این چشم دید. بله، بعضی از برادران اهل سنت معتقدن که در آخرت خداوند با این چشم سر دیده میشه، ولی ما معتقدیم که اصلا خداوند در هیچ عالمی، چون ماده نیست، محسوس نیست، که این چشم سر انسان چیزی میبینه که ماده باشه، محسوس باشه، مجسم بشه، محدود باشه، جهت داشته باشه، برای اینکه انسان بخواد چیزی رو ببینه باید همه این ویژگی ها باشه. نه، مراد ما از مشاهده، مشاهده قلبی و رؤیت قلبی بود. از حضرت علی علیه السلام اون زیلب پرسید که شما پروردگار تو دیدی عبادت میکنی؟ فرمود اگر ندیده بودم یک لحظه هم عبادتش نمیکردم. بعد سوال کرد چگونه دیدی؟ حضرت فرمود که انسان با چشم دل خدا رو میبینه، نه با چشم سر. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. او لطیف خبیره و او با چشم سر دیده نمیشه، با چشم دل دیده میشه. مراد از این مشاهده هم مشاهده عرض کنم که جسمانی و مادی و اینها نیست که بگیم که بله اگر مرادشون این بوده ما هم با ایشون هم نظریم و عرض میکنیم که حق با شماست. هرگز خداوند دیده نمیشه، نه تنها در دنیا دیده نمیشه، در عالم زر هم دیده نمیشه، در آخرت هم ما یقین داریم دیده نمیشه با برهانهای فراوان.
درسته.
اون چم که بعضی از اهل سنت گفتن اون رو هم ما قبول نداریم با دلایل فراوانی که در این زمینه هست. و من تصور میکنم تو بحث مقدماتی خودمون راجب این بحث مفصل صحبت کردیم، در صفات خدا که بحث میکردیم اونجا مفصل بحث کردیم که خداوند هرگز قابل رؤیت حسی نیست. اگر مرادشون این باشه ما هم با ایشون هم نظریم که بله حق با شماست، اما ما منظورمون مشاهده حسی نبود.
بله، خیلی متشکرم از پاسختون و حضورتون تو این برنامه. از شما شنوندگان عزیزم متشکرم. تا برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی دیگه همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
خدا یا دیده‌ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. خدا یا دیده‌ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. کبیرم دستمت هر چیز خالیست، کبیرم دستمت هر چیز خالیست. دلی سرشار چون دریا به من ده، دلی سرشار چون دریا به من ده.